ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك ربي.
رادیو معارف.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. 32 کنفرانس وحدت اسلامی با شعار قدس محور وحدت امت و با سخنرانی رئیس جمهور در سالن اجلاس سران در تهران آغاز به کار کرد. آقای روحانی در این مراسم تسلیم شدن در برابر آمریکا را به معنای خیانت به خود و نسل‌های آینده دانست و گفت اگر متحد شویم بی تردید در برابر صهیونیسم و آمریکا پیروز می شویم. در حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در 35 تظاهرات بازگشت در شرق غزه 20 فلسطینی به ضرب گلوله زخمی شدند. 11 دور مذاکرات صلح سوریه موسوم به آستانه 11، 28 و 29 نوامبر، 7 و 8 آذر در پایتخت قزاقستان برگزار می شود. در ادامه حملات هوایی آمریکا به مردم سوریه 11 غیر نظامی سوری در حملات هوایی بسیار شدید به روستای اشعفه در حومه جنوب شرقی دیرالزور به شهادت رسیدند. مردم تونس خواستار جلوگیری از ورود بن سلمان ولیعهد سعودی به کشورشان شدند. شبکه خبری الجزیره از همکاری گروه‌های تکفیری و تروریستی با عربستان و امارات در جنگ یمن خبر داد. انتخابات فرمایشی آل خلیفه امروز در حالی آغاز می شود که گروه های سیاسی و مردمی بحرین و نهادهای بین المللی این انتخابات را تحریم کردند. و نشریه تریبون نوشت بر اساس آخرین نظرسنجی ها میزان محبوبیت رئیس جمهور فرانسه به 26% کاهش یافته است. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه‌های رادیو معارف. افتخار داریم که در این ایام مبارک، ایام هفته وحدت که همچنین پیش رو داریم، میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو در خدمتتون هستیم از این شبکه، شبکه رادیویی معارف، با مجموعه برنامه‌های بخش سوم که تقدیم حضورتون خواهد شد. با این امید که اینجا حالا فرصت داشته باشید و شنونده برنامه خودتون از این شبکه باشید. شنبه از دوستان سوم آذر 1397 که برابر است با 16 ربیع الاول 1440 هجری قمری، ایام رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم و امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه ایزد منان باشید. من رسول بینایی هستم که افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش در خدمتتونیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و امیدواریم که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. ولی قبل از اینکه برنامه رو خدمتتون عرض کنم، ارتباطی داریم با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گفتگو میکنیم با جناب آقای کلانترزاده، رئیس اداره اطلاع رسانی و تشریفات حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. جناب آقای کلانترزاده سلام و روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر رسول گلها و مصطفی خوبی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر آقای امام صادق علیه السلام و سلام بر کریمه آل طه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. جناب بینایی، من هم نظر شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و تبریک و تهنیت دارم، هم هفته شریف وحدت، هم هفته شریف بشیر و هم میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و آقای امام صادق علیه السلام رو. انشاءالله که همدیگر رو دعا کنیم که رمز استجابت و دعا در هفته یکدیگر
انشاءالله. جناب کلانتر زده حتما با دست پر اومدید امروز.
بله، اگر اجازه بدید جناب بینایی اشاره داشته باشم به برنامه های 23 بله. ماه شریف ربیع الاول در فرصت های رسانه‌ای قبلی ویژه برنامه های ایام هفته وحدت و هفته بسیج رو عرض کردیم. امروز اشاره داشته باشیم به یک اتفاق بسیار بسیار تاریخی و ارزشمند.
بله، خواهش میکنم.
منتظر هستم شنوندگان عزیز که 23 ماه ربیع الاول یاد و خاطره سال 201 هجری قمری و سال روز ورود پرخیر و برکت ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم. قمی ها از همون سال رسم مهمان نوازی و در اصل ادب میزبانی حضرت معصومه سلام الله علیها رو به خوبی به جا آوردن. با اون شور و حال و اتفاقات قشنگی که رخ داد، سالیان سال هست که خادمان حضرت معصومه سلام الله علیها چه از جهت نیروهای مردمی و هیئت‌های مذهبی با همراهی خادمان آستان مقدس و بخشه داری بازسازی میکنن این حرکت کاروان رو تحت عنوان کاروان کرامت، ورود نمادین حضرت در بین خواهران و برادران از همون مسیر سال 201 هجری قمری به عنوان کاروان کرامت. خیلی اتفاقات قشنگی رقم می‌خوره. شنوندگان عزیز اگر میتونن شنبه هفته آینده 8 صبح برنامه‌ریزی کنن در شهر مقدس قم میدان معصومیه سلام الله علیها حضور داشته باشن. تدابیر و برنامه‌های بسیار بسیار مفصلی اندیشیده شده، ان شاءالله که بتوانیم عشق و ارادت خودمون رو به کریمه اهل بیت دختر رضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشان بدیم. مسیر پیشبینی شده حرکت خواهد کرد، ان شاءالله استقرار در صحن آقای امام رضا علیه السلام و ویژه برنامه‌های بسیار مفصلی که در صحن آقای امام رضا علیه السلام در همون روز شنبه 23 ربیع‌الاول همزمان با 10 آذر ماه ان شاءالله رقم خواهد خورد. برای سنین مختلف، برای گویش‌های مختلف، برای سلیقه‌های مختلفی که در کنار زیارت حضرت که پاداش و وعده و بشارت بهشت در اون داده شده، برنامه‌های مفصل پیش بینی شده از محافل شعر و ادب، از مجالس قرآنی، از مسابقات، از نشست‌های عمومی و تخصصی برای کودکان و جوانان و گروه‌های دانش آموزی، گروه‌های دانشجویی، جوانان عزیز، پدر مادرای بزرگوار. من پیشنهاد می‌کنم سری به پایگاه تلرسانی آستان مقدس به نشانی amfm.ir بزنن یا در کانال‌های آستان در شبکه‌های سروش و ایتا پیگیر برنامه‌های آستان مقدس باشن. در ایام سال روز ورود حضرت از 10 آذر تا 27 آذر که رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بله جناب کلترزاده، ریز برنامه های امشب رو دارید الان که یه اطلاع رسانی دیگه بشه برای شنوندگان عزیزمون؟
بله انشاءالله، بله با افتخار، بله با افتخار انشاءالله در خدمتیم. امشب بعد از نماز مغرب به عشاء حجت الاسلام و المسلمین جای ماندگاری من برخواهم رفت و انشاءالله مولودی خان شب میلاد آقا رسول الله و امام صادق علیه السلام و جفاسای حیدرزاده هستن. برای روز میلاد هم برنامه‌های بسیار مفصلی پیش بینی شده، هم قبل از نماز ظهر، بعد از نماز عصر با جدال سامر المسلمین و جای میر باقری انشاءالله منبر خواهم رفت و مجلس پایانی برنامه‌های عطر نبوی که مناسبت هفته وحدت از سوی آستان مقدس با همکاری شبکه استانی قم و شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شد از این دو شبکه برگزار خواهد شد. برای شام میلاد 17 ماه شریف ربیع الاول هم انشاءالله جدال اسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی منبر خواهند رفت و سید رضا تحویل‌دار هم مولودی خان شام میلاد خواهند بود.
که اینجور خیلی ممنون و متشکر جناب کلانترزاده، ما هم متقابلا تبریک عرض میکنیم این ایام رو خدمت شما و همه همکاران عزیزمون در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
در خدمتیم، طلب دعای خیر داریم، لایق باشیم نایب الوزیر هستیم. التماس دعا و خدا
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. دوستان و همراهان عزیز یک بار دیگر تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده ایام رو، خصوصا فردا میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. و اما دوستان، برنامه‌هایی که برای شما عزیزان تدارک دیده شده و تا پایان مجموعه برنامه‌های بخش سوم خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد بدین شخص. چراغ مطالعه رو تا لحظات دیگر خواهید شنید. سپس در ساعت 12:50 برنامه پیشگامان پخش خواهد شد که به زندگی نامه شیخ بهایی در حوزه اقتصادی اختصاص داره و از توضیحات حجت الاسلام جوشغانیان بهره‌مند میشه. ساعت 13 زمزمه های معرفت رو خواهیم شنید، سخنان آیت الله مصباحی یزدی. 13:30 شجره طیبه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با توضیحات حجت الاسلام توی سرکانی. در ساعت 13:50 پیام ولایت پخش میشه و رأس ساعت 14 نیز مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهیم رسون. بعد از خبرها برنامه فقه و زندگی رو خواهیم شنید. ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده موضوع این برنامه هست که از توضیحات حجت الاسلام هدایت نیا بهره‌مند خواهیم شد. در ساعت 15:30 زلال تاریخ پخش میشه. بررسی وقایع سال 9 هجری و توضیحات حجت الاسلام جباری. پرسمان قرآنی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16 خواهیم شنید. در این برنامه از توضیحات استاد ملکی بهره‌مند خواهیم شد پیرامون پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده. 16:50 برنامه زائر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پور امینی. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و بعد از خبرهای کوتاه معارفی همکارانمون مطابق معمول روزهای گذشته امروز نیز با برنامه برنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که این برنامه به طور زنده تقدیمتون میشه و در خلال این برنامه نیز به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:17 خواهد بود. این بود فهرست و زمان پخش برنامه هایی که به اتفاق انشاءالله میشنویم و امیدواریم که بهره کافی از این برنامه ها ببرید. باز هم سپاسگزاریم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. روزی خوش رو برای همه شما دوستان آرزومندم و دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید، برنامه چراغ مطالعه که به معرفی کتاب اختصاص داره.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. دوستان همراه سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از شبکه سراسری معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. قبول باشه سید.
قبول حق احمد آقا.
بالاخره توفیق شد پشت سر رفیق قدیمی نماز بخونیم. ماشاءالله چه لحن و صوت خوبی هم داری آقا سید.
امیدوارم اینطور که میگی باشه. حالا اجازه بده این چند سطر دعا رو هم بخونم بعد صحبت میکنیم. تو این کتاب نوشته خوندن این دعا بعد نماز ظهر ثواب داره.
گوشم با شما آقا سید. بفرم.
مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن از جمله دعاهایی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بعد از نماز ظهر میخوندن این دعا بود که به درگاه الهی عرض میکردن معبودی جز خدای عظیم و پرگذشت نیست، معبودی جز پروردگار عرش بزرگ نیست، تمام ستایش ها مخصوص پروردگار جهانیان است، خدایا وسایل رحمت و برات آموزش و سود بردن از هر خیر و سالم بودن از هر گناه را از تو می طلبم. خدایا باقی مگذار برایم گرفتاری مگر آنکه برطرف کرده باشی و نه بیماری مگر آنکه شفا داده باشی و نه عیبی مگر آنکه پوشانده باشی و نه روزی مگر آنکه گسترش داده باشی و نه حاجتی را که مورد رضایت تو و صلاح من باشد مگر آنکه روا کرده باشی ای مهربان ترین مهربانان.
به به، یاد دوره دبیرستان و دعای سر صف افتاده. یادت هست بیشتر وقت دعای سر صف تو میخوندی؟ اکثر وقتام که پیش نماز مدرسه بود.
آره یادش بخیر. آقای صادقی هر روز منو میفرستاد جلو، میگفت برو سید، برو نمازو شروع کن. هرچی میگفتم آقا بچه‌های دیگه هم هستن، میگفت آره هستن ولی اولویت با سید است.
آره آره.
فعلا هم که تو مدرسه ما فقط تو سیدی و برای خودت یه پا آخوند.
خدایش بچه مثبت و درس خون بودی سید. پیش نمازی تو مدرسه حقت بود. آقای صادقی هم آدم ها رو خوب میشناخت. بالاخره چند سال معلم پرورشی بود و خوب میدونست چی کار کنه.
هر جا هست خدا حفظش کنه. خیلی به هم لطف داشت. همیشه میگفت سید تو ساخته شدی برای حوزه. اونقدر تشویقم کرد که بعد دیپلم قید دانشگاه رو زدم و یه راست اومدم حوزه. اصلا باورم نمیشه احمد، الان چیزی حدود 30 ساله که اومدم حوزه.
کار خوبی کردی سید. الان برای خودت یه محقق و نویسنده‌ای با چند جلد کتاب، سخنران برجسته و صاحب نامی هم هستی. ما هم کلی پیش همکارامون قیافه میگیریم که فلانی همکلاس دوره دبیرستان و رفیق
بابا.
راستی سید، آخرین باری که دیدمت گفتی داری درباره زندگی پیامبر کتاب مینویسی. نوشتی؟
نه هنوز، فعلا دارم منابع و مطالعه و فیش برداری میکنم. یکیش همین کتابیه که از روش دعای بعد از نماز پیامبر رو برات خوندم.
ببینم چه کتابیه.
سنن النبی.
کی نوشته اینو؟
مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان. این کتاب آقای محمد هادی فقهی ترجمه کرده و زیر نظر آقای سید هادی خسروشاهی که از شاگردان مرحوم علامه هستن منتشر شده.
این سید موضوع کتاب چیه اون وقت؟
از اسم کتاب معلومه دیگه. سنن النبی یعنی سنت ها و روش های پیامبر اکرم. این کتاب شامل 3 بخش از برنامه‌های زندگی پربرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اول آداب و سنن اون حضرت با خدای متعال، مثل آداب عبادت و ادعیه و اذکار. دوم آداب و سنن اون حضرت با طبقات مردم، یعنی آداب معاشرت. و سوم آداب و سنن دیگه اون حضرت مثل آداب سفر، غذا خوردن، لباس پوشیدن و امثال اینا که تو این کتاب تعبیر شده به آداب نفسی و فردی. طوری که مترجم تو مقدمه نوشته، مرحوم علامه طباطبایی در نوشتن کتاب سنن النبی بیش از 60 کتاب حدیثی رو مطالعه و روایات سنن رو از بین هزاران حدیث جمع‌آوری کردن و نتیجه شده مطالب این کتاب.
پس باید کتاب پرمحتوا و معتبری باشه.
بله دقیقاً، همه آثار علامه پرمحتوا و معتبره. تو مقدمه مترجم این کتاب چیزی حدود 24 اثر علامه نوشته شده که هر کدومش در نوع خودش ارزشمنده. تفسیر المیزان، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مصاحبات دکتر کربن، رساله‌ای در حکومت اسلامی، قرآن در اسلام، سنن النبی و خلاصه همه آثار ایشون خوندنی و جالبه.
مثل همیشه استفاده کردم سید جان. دیگه با اجازت من باید برم.
کجا؟ نهار بخور بعد برو، بالاخره یه نون و ماستی گیر میاد.
ممنونم آقا سید. بچهای مدرسه رو آوردیم اردوی زیارتی. خب. سپردمشون به یکی از معلم‌ها و گفتم من یه ساعت میرم جایی و برمیگردم. باشه انشالله یه وقت دیگه.
بعد از مدت‌ها اومدی اینجا، حالا هم داری با این عجله و نهار نخورده میری.
ای بابا، اومده بودم خودت ببینم سید که دیدم. راستش خیلی دلم برات تنگ شده بود. چند تا کار مفیدم که کردیم. هم نماز رو پشت سرت خوندم، همین که یه کتاب خوب به معرفی کردی، چی بهتر از این؟ ایشالله توفیق باشه و بیام قم، حتما مزاحمت میشم.
مزاحم چی احمد جان، خونه خودته، چشم به راه هم که یه روز با خانواده محترم تشریف بیاری، هر وقت اومدی قدمت روی چشم.
لطف داری سید جان، حتما خدمت میرسم، فعلا با اجازه، خداحافظ.
خدا پشت و پناهت، به سلامت.
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب سنن النبی تألیف مرحوم علامه طباطبایی معرفی شد. این کتاب و مؤسسه بوستان کتاب در 224 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با 11 برنامه از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی شیخ الاسلام و المسلمین بهاءالدین محمد ابن عزالدین، معروف به شیخ بهایی، در حوزه اقتصادی سخن بگوییم. در صبحگاه 17 ذی‌الحجه 953 در روستای جبع از ناحیه بعلبک لبنان، نوزادی چشم به جهان گشود که وی را محمد نامیدند. محمد روزگار کودکی را در دامان مادری مهربان و پارسا و پدری با ایمان و پرتلاش سپری کرد و با آداب مسلمانی، قرائت قرآن و احادیث پیامبر و امامان علیهم السلام آشنا شد. شیخ بهایی در 7 همراه پدر بزرگوارش به ایران آمد و از این زمان به بعد به آموختن علوم گوناگون پرداخت و عاشقانه در پی فراگیری دین، دانش و هنر رفت. او افزون بر دانش‌های مرسوم زمان در کسب علوم سری و غریبه هم کوشا بود، به طوری که ذکر خصوصیاتش در محافل و مجالس علمی و ادبی انتشار یافت و به شیخ بهاءالدین معروف شد. او نزد استادان فرزانه به فراگیری منطق، فلسفه، ریاضیات، طب و نجوم پرداخت که برخی از آنان عبارتند از عزالدین حسین جبل‌عاملی، ملا عبدالله ابن شهاب الدین مدرس یزدی، مولانا افضل قاضی و محمد باقر یزدی.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی، تو را می شناسم،
شیخ بهایی در دانش‌های فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث، رجال، درایه، ادبیات، ریاضیات، جبر، هندسه، هیئت و جفر آثار فراوانی به زبان‌های فارسی و عربی نوشت. اما میتوان از نخبگان و فرزانگان دوران که خوششین خرمن پرفیض شیخ بهایی بودند به این افراد اشاره کرد: ملا صدرای شیرازی، ملا محسن فیض کاشانی، فیاض لاهیجی، محقق سبزواری، سید ماجد بهرانی و ملا محمد تقی مجلسی.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
شیخ بهایی پس از عمری سیر و سیاحت و تحصیل و تدریس علوم گوناگون در 12 شوال 1030 در اصفهان به دیار باقی شتافت و روح بلندش پس از 77 سال تلاش خستگی ناپذیر در راه کسب دانش و معرفت به آرامش رسید. پیکرش در میان ازدحام مردم اصفهان در میدان نقش جهان تشییع شد و شاگرد بزرگوارش ملا محمد تقی مجلسی بر وی نماز گزارد. سپس بر اساس وصیتش جنازه او را به مشهد انتقال دادند و در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپردند. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشاغانیان درباره حماسه آفرینی شیخ الاسلام و المسلمین شیخ بهاءالدین محمد ابن عزالدین معروف به شیخ بهایی در حوزه اقتصادی سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سیره علمای سلف، علمای گذشته وقتی نگاه میکنیم، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد سیاسی که تلاششون بر استقلال کشورهای اسلامی مخصوصا عرض کنم که حوزه اقتصاد داخلی بوده است، با اصل اصیل قرآنی که در قرآن مجید داریم: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یه اصل اساسی بوده که برای سامان دادن جامعه دینی و داخلی جامعه اسلامی علما تلاششون این بوده، بزرگان ما تلاششون بر این بوده که تولیدات داخلی همواره پر رونق باشه و نسبت به کالاهای خارجی حساسیت داشتن و خیلی مواقع فتوا به تحریم داشتن. مثلا ببینید مرحوم شیخ بهایی، این مرد که متولد 953 هجری قمریه، عالم بسیار جامع الاطرافیه، ایشون در ساخت و ساز بناهای اصیل ایرانی و رونق دادن به کسب و کار مخصوصا تو پایتخت صفویه که اصفهان بود یه نقش اساسی داشت. شیخ بهایی به لحاظ تخصصش در موارد عرض کنم که علوم روز، مباحث ساختمان و ساخت و ساز و این قبیل از موارد، ایشون صاحب نگاه، صاحب سبک، خلاقیت، اختراع، ابداع بوده. مرحوم شیخ بهایی شخصیتیه که تو بعض از تولیدات اصلا خودش نگاه و نظر داشته. این مرد بزرگ دعبش بر این بوده تا میتوانیم ما بر هویت داخلی خودمون متکی باشیم که مبادا به واسطه وابستگی به نظام سلطه و استعمار خارجی مردم اون استقلال خودشون از دست بدن. من این کریمه قرآنو که خدای متعال برای مؤمنین از کفار راه قرار نداده، یعنی مؤمنین باید مستقل باشن، نگاهشون به دست بیگانه نباشه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست اگر جامعه اسلامی میخواد به نقطه اوج برسه، دعب علما بر همین بوده: ما روی پای خود بیستیم، به آنچه که داریم بسنده بکنیم، خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده بتوانیم استقلال کامل داشته باشیم.
ما گفتیم تولید داخلی، کار ایرانی، سرمایه ایرانی، این معناش این است که زرق و برقهای نامهای فرنگی چشمها رو به خودش جلب نکنه، همه بدانند که این محصولی که دارن میخرند میتوانه یک کارگر ایرانی را برخوردار کنه، میتوانه او را محروم کنه یک کارگر خارجی رو برخوردار کنه.
این سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
دوستان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماس‌آفرینی شیخ الاسلام و المسلمین شیخ بهایی در حوزه اقتصادی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم.